شما به پادکست راوی گوش میدین. توی این پادکست براتون قصه میگیم. توی این پادکست براتون قصه تنها افیونیه که میشه باهاش زندگی رو تحمل کرد.
چشمهایم آهسته آهسته باز می شوند و صدای شرشر آب به گوش می رسد. خود را در کنار دریای باشکویی که پاهایم از لبه آن به سوی پایین آویزان است می یابم. با خود می گویم من کجا هستم؟ در این هنگام صدای پیرمردی از عقب بلند می شود.
اینجا کابل است، تو در کنار دریای کابل نشسته ای.
به طرف صدا چرخیدم و مردی سال خوردهی با دستار و پیراهنی سفید رنگ و منظم رو در مقابلم دیدم. ریش آراسته ای داشت و عینک آفتابی نیز در چشمانش گذاشته بود. پیرمردی جذاب و خوشنمایی به نظر می رسید. به سویم دید و پرسید:
دریای قشنگی نیست؟
با بهت زدگی پاسخ دادم: قشنگ است، اما از اونجایی که شما عینک به چشم دارید فکر کردم دیده نمی تانید. با هستگی کنارم نشست و گفت:
بچم، زیبایی و زشتی واقعی همواره از تیرس نگاه آدم ها پنهان میمانند، اما فقط احساس میشوند و من ایره خوب میدانم، زیرا صدها سال است که در این شهر زندگی میکنم.
در حالی که بسویش خیره شده بودم از سر تا پا وراندازش کردم و بعد پرسیدم: شما کی هستید و از کجا آمدید؟
نام من کابل است.
پیرمرد وقتی جمله را ادا کرد نگاهش در دورترین نقطه آسمان گره بسته بود. چشمانیم انتهای نگاه های او را تا همان نقطه در آسمان جستجو میکرد. آسمان شهر پر بود از باد بادک های شناوری که شبیه تکه های بزرگ ابر جلوه نمایی میکردند. هر دو به سوی باد بادک های رنگارنگ و رقصان در دل آسمان خیره شدیم و بعد از مدتی در یک سکوت طولانی فرو رفته بودیم. آقای کابل سکوت را شکست و گفت:
عالی، عصر روز جمعه است و باد بادک بازی تنها سرگرمی بچه های کابل است.
جاده های شهر مزدحم بودند و تک و توک صدای خنده در میان ازدحام بلند بود که آدم ها از عمق دل خنده سر می دادند، گویا از همه گرفتاری های زندگی فارغ هستند. در این هنگام به طرف عده‌ای که به شیوه غربی ها لباس به تن کرده بود اشاره کردم و از آقای کابل پرسیدم: وا، مسیحی هستند؟ او اما در جواب گفت:
همه اونها انسان هستند، همه ایشان انسان هستند بچه.
پاسخش برایم قانع کننده نبود. تمام شهر در چشمان مجیب و غریب معلوم شد و با کنجکاوی به دنبال نشانه های بیشتر می گشتم. چارسو رو دقیق نگاه کردم و عده‌ای از زنان با دامنهای کوتاه و گیسوان اوریان که بر سر و صورتشان پاشان بود را دیدم که در گوشه صمیمانه سرگرمی صحبت با یکدیگر بودند. در حینی که به آنان خیره شده بودم با اندکی تعجب از آقای کابل پرسیدم: این زنها مسلمان نیستند، هستند؟ مانند دفعه قبل گفت:
وانیز انسان هستند.
این بار هم مفهوم سخنش رو واضح نفهمیدم، اما احساس میکردم اندک اندک و ناخواسته عاشقی شهر میشوم. عاشق شهر انسانها و شهری که در او کسی به لباسی که میپوشی دقتی نمیکنه و به آنچه بدان اعتقاد داری نیز اندک توجهی نمیگذاره. معیار روابط میان آدمها انسانیت است و کسی مزاحم دیگری نمیشه. مردم در کنار دریای نیلگونی که از مرکز شهر عبور میکرد گرم صحبت و همدلی بودند و کافه های اطراف شهر پر از آدم هایی بود که با لبخند و تراوت غرق مکالمه با همدیگر بودند. کودکانی با لباس های تمیز و یک رنگ به سوی مکتب روانه بودند. گوشه گوشه شهر از پاکی برق میزد و هوای خوشایندش رغبت یک قدم زدن طولانی رو در دل آدم زنده میکرد. چشمانیم را بستم تا تصویر این لحظات را در مخیلیم حک کنم و آقای کابل نیز مانند ما چشمانش را به آرامی بست. برای لحظه چشمانم رو بسته نگاه داشتم و در این حال صدای به هم خوردن زنجیر بلند شد. چشم گشودم و ناگهان اطرافم رو دیگرگون یافتم. تانک های نظامی سربازان خارجی سرگرم رزم‌آزمایی در اطراف شهر بودند و فریاد خشن مردان رو میشنیدم که دستور ویرانی و تخریب صادر میکردند. مردم به هر سو میدویدند و میان آن همه و هیاهو عده شعارهای گوناگون را بلند بلند جیغ میکشیدند. گلوله های داغ سینه ها رو میشکافتند و دیدن چندین نعش پاره پاره در زیر زنجیرهای تانک و فجیعان جان باختن کتله از آدم ها برایم بسیار دردناک بود. آقای کابل دستانش رو بلند کرد و به یک بارگی همه چیز متوقف شد. تانک های قران و گلوله های آتشین، سربازان و غیر نظامیان همه در جای ایستادند. حتی جیغ و فریاد چند لحظه نیز متوقف شد. بعد دستان آقای کابل همه چیز را با سرعت سرسام‌آوری تکان داد و همه آنها در مقابل دیدگانم بمانند سکانسی از یک فیلم تون تون به حرکت در آمدند. تانک ها به عقب رفتند اما ویرانی بیشتر شد. آقای کابل دستان برافراشتش رو پایین آورد اما ویرانی و کشتار دو برابر شد. دیگر بجای بادبادک های رقصان بمب و موشک آسمان را فرا گرفته بود و مردم شهر با دست پاچکی این سو آن سو می دویدند. هزاران جنازه تیکه تیکه در گوشه های شهر روی زمین پراکنده افتاده بودند و کودکان بسیاری معصومانه لای خاک خون می تپیدند. زنان و دختران برای تجاوز رو بوده می شدند. ساختمان های آباد شهر به ویرانه مبدل شده بود و از هر نقطه شهر دسته های تیره دود به سوی آسمان لمبر می زد. جاده ها نابود شده بودند و به جای عطر دلانگیز زنان و مردان بوی زننده باروت فضای شهر را آکنده بود. برای مدت طولانی آقای کابل ساکت ایستاد و عاجزانه به هر سو نگاه می کرد. دو قطره اشک آهسته از لای موجه هایش پایین لغزید و ناگهان متوجه شدم دو موشک از فاصله دور به سوی ما در حرکت است. از ترس شانه هایم رو خم کردم و با حالت درماندگی بدون اندکترین تکان روی زمین نشستم و آقای کابل شال خود رو طوری دور ما پیچاند که همه بدنیم را پوشاند. از زیر شال وی بیرون رو دید بزدم و متوجه شدم که موشک با ما اصابت نکرده و خطرش دفع شده است. صدای گلوله ها رفته رفته در تاریکی که همه جا را فرا گرفته بود کم شدند و من هم شال را از سرم کنار زدم و از آن بیرون جستم. هیچ چیزی در اطرافمون آباد باقی نمانده بود و آقای کابل همچنان غرق در سکوت به زمین میخکوب شده بود. خواستم وی رو به حرف بیاورم و پرسیدم موشک خیلی به ما نزدیک شده بود، همینطور نبود؟ او اما در جواب فقط سرش رو به نشانه تایید تکان داد و بیشتر از پیش در سکوت فرو رفت. یک بار متوجه شدم دستار سیاهی بر سر دارد و ریشش نیز خاکستری رنگ و دراز شده است. چندین اثر زخم روی صورتش معلوم می شد و چین خوردگی های درشتی پیشانی و زیر چشمانش رو پر کرده بود. شهر نیز غرق در سکوت و خاموشی عجیب بود، درست مانند آقای کابل. در همه شهر غیر از عده‌ای سوار بر موترهایشان و یا بعضی آدم‌های سلاح بردوش کسی به چشم نمی آمد. بالاخره از آقای کابل پرسیدم مگر چه اتفاقی افتاده؟ مردم شهر کجایند؟ با نگاه‌های خالی و ناامید گفت
توقع داری چه کسی اینجا ببینی؟ اکثریت آدم‌های شهر در جریان همی جنگ ها نابود شدند و خیلی های دیگر هم برای زنده ماندن به سرزمین‌های دور آواره شدند. حالی شهر زیستگاه بیوه ها و یتیم هاست. زنان به مانند سابق نمیتونند تنهایی از خانه بیرون شوند، زیرا شهر اکنون در دست محافظان خداوند قرار داره و برای نگهداری فرامین خدا در این شهر آمدند.
اصلا باورم نمیشد خداوند محتاج این گونه آدم ها باشه، زیرا خدا نیازی به مراقبت قوانین و فرامینش توسط انسان ها نداره و راضی نیست آدم های زیادی که از روح خودش خلق شدند در راه او کشته شوند. آن سوتر چند تن از محافظان قوانین خداوند زنی در برقه آبی رنگ را ضرب و شتم می‌کردند و به محض دیدن به سوی ما دویدند. اما آقای کابل عصای درازش را تا گوشه خورشید بلند برد و آن را به سوی مغرب کشاند و به جای آن ماه در آسمان ظاهر شد و بعد چرخی زد و همه چیز ناپدید شد. با آمدن روز جدید تغییراتی دیده می شد، اما هیچ چیز در شهر مانند گذشته خوشایند نبود. آدم ها نقاب بر صورت می گذاشتند و روابط بر اساس قوم و منفعت فردی شکل می گرفتند. آن سوتر در کنار چند گاری آدم هایی با کت شلوار های منظم و کراوات های براق، در گوشه دیگر مردان با ریش های دراز ایستاده بودند و فریاد می زدند:
دموکراسی، دموکراسی برای فروش، دموکراسی برای فروش، برای قباهای بلند و دستارهای منظم،
و پیوپی فریاد می زدند:
برای فروش، بهشت برای فروش، بیایید عاقبت به خیر گردید.
کمی آن طرفتر عده‌ای از کنار گاری‌های خود فریاد می زدند:
حقوق بشر، حقوق بشر برای فروش، حقوق بشر، حقوق بشر برای فروش.
و گروه دیگر از زنان و مردان نیز یک صدا می گفتند:
محبت، محبت مصنوعی برای فروش.
مشتری ها اما اکثرا دنبال محبت مصنوعی بودند و گاری های مختلف نیز نقاب های متنوعی برای مشتری هایشان عرضه می کردند. بعضی ها قفل بر دهان داشتند و ترجیح می دادند شاهد حال باشند اما لب به سخن نگشایند. آقای کابل صورتش رو به سوی دریای کابل چرخاند و با آهستگی گریستن رو شروع کرد. دریای کابل که روزگاری با شکوه زیبا بود، حالا خشکیده و به زباله‌دانی شهر مبدل شده بود. آقای کابل گریه کرد و گریه کرد و گریه کرد تا اینکه اشکایش زباله‌های دریای شهر را شستند. دستم را بر شانه‌اش گذاشتم و او دیگر نمی‌گریست. پیدا بود که آقای کابل از فرط ناتوانی نمیتواند بدون عصایش درست راه برود. چین و چروک های صورتش او را زشت نمایان میساختند و در این هنگام دیدم که لاغرتر و باریکتر شده است و مانند یک کاغذ نازک شده بود و ناگهان گردباد شدیدی پدیدار شد و او را با خود به سوی آسمان تیره کابل برد. بی اختیار فریاد زدم:
آقای کابل، آقای کابل!
و به یک بارگی چشمانم را گشودم و بیدار شدم. سر تا سر بدنم غرق در عرق بود و دیگر خواب نمی‌دیدم. افسوس، افسوس که کابل چقدر درد کشید است. برای روایت دردهای کابل دنبال قلم و کتابچه یادداشتم بلند شدم، ولی ندانستم این قصه را از کجا شروع کنم. می‌خواستم از حنجره قلم خود فریاد بکشم، اما راهش را واقعا نمی‌دانستم. و هیچ واژه‌ای برای بیان آنچه که شاهدش بودم وجود نداشت و همینطور هیچ مخاطبی هم.